سلامت باشید. بپردازیم به خبر بعدی، رشد 20% مصرف گاز و لزوم صرفه‌جویی.
بله، خب تو این روزهایی که به هر حال هم تهران هم بسیاری از استانها در واقع هوا سردتر شده، شرکت گاز هم اعلام کرده که این افزایش این سرمای زودرس باعث افزایش 20% مصرف شده که خب نسبت به سالهای گذشته یه مقدار بیشتر هستش و یه مقدار غافلگیر کننده بوده به هر حال این میزان مصرف، و همچنان دوباره توصیه میشه به صرفه جویی به دلیل اینکه مصرف بسیار بیش از اون چیزی هست که در پیش بینی ها و در برنامه ریزی تولید شرکت گاز بوده، و اگر که ما بخوایم با این روند پیش بریم به هر حال ممکنه که با محدودیت هایی مواجه بشیم و خب این خیلی به صلاح نیستش و مردم ممکنه تو استانهای دیگری که خیلی هوا سردتر هستش با مشکل مواجه بشن. و به هر حال توصیه باز هم بر این هستش که مردم یه مقدار بهینه‌تر، حتی یکی دو درجه اگه بشه
کمتر
دما
کنن.
رو کم کنن و حالا لباس‌های گرم‌تر بپوشن که ما باعث اذیت و آزار دیگر
تعداد دیگه از هموطنمون
نشیم. واقعا
با یه مقدار صرفه‌جویی، حالا نمیشه حتی اسمش هم گذاشت صرفه‌جویی، همون مصرف بهینه، میشه واقعا این رو میخوام بگم مدیریت کرد، نمیخواستم از کلمه کنترل استفاده بکنم، مدیریت کنیم تا مردم کشورمون واقعا زیر بار این قطعی ها نرن و سرما رو در کنار هم به خوبی بگذرونیم.
خانم رحیمی حالا جالبه گفتن که مطالعات نشون میده که هر یک درجه کاهش دما 25 میلیون متر مکعب یعنی معادل یک فاز پارس جنوبی مصرف رو افزایش میده. یعنی اگر ما در واقع یک درجه دما رو بتونیم کنترل بکنیم، به اندازه یک فاز پارس جنوبی ما میتونیم گاز رو داشته باشیم و این خیلی نکته مهمیه. به هر حال امیدواریم که همه رعایت بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شما. شما دوستان عزیزی که شنونده برنامه هستید، همچنان از طریق شماره تلفن‌های 2204862205009 با ما در ارتباط باشید و یا از طریق شماره پیامک 30900. میپردازیم به خبری که مربوط میشه به مشترکان پرمصرف. برق مشترکان پرمصرف پایتخت محدود میشود. البته این خبر جدیدی نیست، کلن همیشه این هشدار رو داده بودن که
ولی باز هم حالا شرکت توزیع نیروی برق اعلام کرده که مشترکانی که بسیار پرمصرف هستن در پایتخت، یعنی مصرفشون 2.5 برابر الگوی مصرف خانوار هستش، قطعا با اعمال محدودیت مواجه میشن. به هر حال الان هم تو این ایام هم همه عزیزان شاهد بودن که ما با محدودیت‌های مواجه بودیم و قطعی و اینها. برای اینکه به هر حال این مصرف ها مدیریت بشه، شرکت برق هم اعلام کرده که اون مشترکینی که 2.5 برابر الگوی مصرف مصرفشون باشه محدود میشه اشتراکشون، و این پیامک اخطار هم برای اون مشترکان ارسال شده و باید به هر حال همه صرفه‌جویی کنن تا اینکه همه بتونیم از برق پایدار استفاده کنیم. و جالبه که این مشترکین پرمصرف حدود 3% کل مشترکان خانگی هستن که 12% مصرف برق این شهر تهران رو به خودشون اختصاص، یعنی 3% 12% مصرف برق رو به خودشون.
من فکر می‌کردم که این 2.5 برابر واقعا شامل واحدهای مسکونی نشه، احتمالاً اداری و تجاری
خانگیه. فقط مشترکان خانگی هستش.
چجوری که اینقدر مصرفشون بالاست؟ واقعا
دور از عدالت دیگه. به هر حال که ما به فکر سایر همشهریامون هم نباشیم.
بسیار خوب، امیدوارم که هممون رعایت بکنیم تا با قطعی برق هم مواجه نشیم. و اما میپردازیم به بخش موضوعی برنامه که ارتباط داره با بازار شیلات و توان خرید مردم. هفته گذشته یه نمایشگاهی در همین زمینه برگزار شد از 13 تا 16 آذر ماه و خدمت شما عرض بکنم که جدیدترین فناوری ها و محصولات در اون نمایشگاه و همینطور ارتباطات تجاری به نمایش گذاشته شد. اما بررسی ها نشون میده که با وجود اینکه بیش از 220 بازار تخصصی آبزیان در استانهای مختلف کشور فعال هستن، به علت قیمت بالا مردم تمایل کمتری به خرید ماهی و میگو در سبد غذایی روزانشون دارن. بازار شیلات و توان خرید مردم با توجه به وضع کنونی این بازار موضوع گفتگوی این بخش از برنامه نمودار رادیو ایرانه که فکر میکنم ارتباط ما برقرار هست با یکی از مسئولین محترم که در این زمینه باشون صحبت بکنیم. هنوز این ارتباط برقرار نشده، اجازه بدید تا یکی از مسئولین رو روی خط تلفن برنامه بیاریم و در مورد این بازار ازشون بپرسیم. جناب آقای صحیحی، رئیس محترم گروه توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات ایران، پشت خط تلفن برنامه هستن. سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام خانم رحیمی، صبح شما هم بخیر.
متشکرم، خیلی ممنونم. آقای تاجی که اینجا حضور دارم، بفرمایید. آقای تاجی
هم سلام عرض میکنم. آقای مهندس، خوشحالم که خدمت شما هستیم. یه توضیح میفرمایید بابت اینکه الان وضعیت در واقع توزیع به هر حال محصولات شیلاتی در بازارها در استانهای کشور به چه صورت هستش؟
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
از به حضور شما که استانهای کشور تمام استانهامون بازارهای خرد و کلان از قبل داشتن، به صورت غیر تخصصی بود. چند سال اخیر ما از زون پروتئینی تا غرفه‌های کوچیکی که داشتیم به سمت بازارهای تخصصی میل شد، رفت شد و بازارهای تخصصیمون رو افزایش دادیم. به صورت کلی 153 بازار کلان داریم که توی اونها غرفه‌های متعددی هست و شاید بخواییم با غرفه خدمت مردم ارائه بدیم گزارش رو.
بله.
در یه چیز خلوش 250 غرفه اختصاصی آبزیان توی این بازارها و زونهای پروتئینی وجود داره. تو همین تهران هم اگر ملاحظه بفرمایید که سازمان معدنی تر بارفروشگاه سطح شهر و مراکز بزرگ توزیع مثل بازار بهسد
خب این یعنی البته ببخش به شرطیه که از نظر قیمتی هم مناسب باشه. الان ارزیابی شما از این بازار که با توجه به تورم حاکم بر جامعه و قدرت خرید مردم؟
از حضور شما اتفاقا توی نمایشگاه اخیری که 13 تا 16 آذر ماه بود، همکاران شما از خبرگزاری های الکترونیکی و خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های مکتوب خدمتشون بودیم. اکثرا سوالی که میپرسیدن از بنده که چرا ماهی گران است؟
میپرسیدن
چرا میگید گران است؟ الان من این سوال از حضور شما میپرسم، چرا میگید گران است؟
ما نگفتیم گران است. داریم میگیم که آیا به نظر شما از نظر قیمتی در حدی هست که مردم توان خریدش رو داشته باشن؟ چون ببینید این یه فکریه که جا افتاده برای مردم که خرید گوشت سفید، حالا به خصوص آبزیان، حالا مرغو میذاریم کنار، گرانتر از گوشت قرمزه، که البته الان انقدر گوشت قرمز قیمتش بالا رفته که بعیده. بله بفهمید، شما توضیح بدید.
ببینید یه فرهنگ و یک باور اشتباهی جا افتاده، مثل باورهای اشتباهی که کم کم الحمدلله داره اصلاح میشه. مثل
بله.
این که کنسرو مواد نگهدارنده داره و غذای ناسالمه، حالا اهم از کنسرو ماهی باشه یا چیز دیگه. یواش یواش این فرهنگ داره عوض میشه و مردم متوجه میشن که نه، کنسرو آلوده نیست، کنسرو مواد نگهدارنده نداره. یا مثل اینکه ماهی گران
واقعا است. نداره. من الان برای خودم سوال
واقعا نداره. شما
پس چطوری مثلا یک کنسرو یک سال میشه نگه داشت، دو سال میشه نگه داشت؟
تاریخ مصرف با اینکه مواد نگه دارنده داشته باشه متفاوته. اگه مواد نگه دارنده رو بخوایم حساب کنیم که اصلا غلطه، ولی کنسرو فراینده، چون این میره توی اتوکلاف ها اصطلاحا و استریلیزه میشه و باکتریاش اصلا از بین میره، حتی اگر مشکلی داشته باشه جزء غذاهای کاملا سالمه،
یعنی فقط استریل میشه.
و حتی یه بخشی که روی بعضی از کنسرو ها مورد متاسفانه ما با برخی از دستگاه اجرایی چالشی داریم که مثلا کنسرو ماهی زدن حداقل 20 دقیقه بجوشن، هیچ جای دنیا همچین چیزی نمی‌نویسن، که این هم کمک میکنه به باور غلط. حتی توی کتاب آموزش و پرورش به بچه ها غذاهای نامناسب و نمایش داده بودن، خیلی تلاش کردیم.
یعنی 20 دقیقه رو شما توصیه نمیکنید بجوشونید
کنسرو؟ اصلا نیازی نیست. شما
یعنی اون سم بوتولینوم که توی کنسرو ها رشد میکنه اون مشکلی ایجاد نمیکنه؟
نه، این باور غلطیه. شما هیچ حقیقت مکتوب علمی برای این موضوع پیدا نمیکنید. حالا غیر از حقیقت مکتوب علمی یا اصطلاح هم فکت، واقعیت هم نداره. یک زمانی فرایندهای بسته‌بندی انجماد مشکل داشت، 30 سال پیش، 40 سال پیش مسئله داشتن، به تدریج اینها برطرف شد.
خب امیدواریم که اینطور باشه. حالا بحث ما به هر حال مسائل اقتصادیه، ولی ناخودآگاه کشیده شد به مسائل بهداشتی پزشکی.
لاجرم باید صحبتشو داشته باشیم. همینجا شروع میشه تغییر فرهنگ‌ها. مسئله دیگه ای که هست، واقعیت امر اینه که وقتی میان با گوشت قرمز یا حتی گوشت ماکیان مقایسه میکنیم، درصد جذب پروتئین و ارزشمندی غذایی آبزیان بسیار بسیار با اختلاف بالاتر از بقیه گوشت هاست. همین میتونه ارزشمندیش نشون بده، حتی اگر قیمتش برابری کنه با گوشت قرمز.
بله،
مناسب تره. چرا من میگم گرانه؟ چرا همسر من میگه گرانه؟ چرا خانومه که با من صحبت میکنه از هر خلق روزاری و الان رادیو ایران میگن گرانه؟
بله.
یا گفته ها رو انتقال میدن؟ اینی که من نمیتونم باهاش به قدری که با گوشت قرمز غذا آماده میکنم با همون گوشت ماهی غذا آماده کنم، پس میگم صرفه اقتصادی نداره.
یعنی تنوع غذایی منظورتونه که کمتر میشه با
تنوع غذایی و مقرون به صرفگی تولید غذا رو من بلد نیستم. این وظیفه ای کیه؟ یکی از وظایفی که ساختار شیلات، سازمان شیلات و دستگاه‌های فعال ترویج و اطلاع رسانیه. شما توی جنوب کشور تشریف ببرید،
بله،
میبینید سران مصرف توی استان سیستان و بلوچستان بیش از 40 کیلوگرم در ساله.
خوب.
یعنی بیش از گوشت مرغ، بیش از گوشت گوساله.
و در کل کشور چطوره؟
در کل کشور آنچه که ما داریم بر اساس آمارهای ثبتی برآورد میکنیم و محاسبه میکنیم 14.2 کیلوگرم، یعنی 14.2 کیلوگرم، که خیلی ها میگن که خب پس چرا ما
استانداردش چقدر باید باشه؟
توی جهان نزدیک به 21 کیلوگرمه و ما با جهان فاصله داریم. ولی نه از من خدمتون، ما از سال 57 که سران مصرف آبزیانمون 1 کیلوگرم بوده، تا الان با فرض این که اصلا این 14 کیلو خورده ای هم اشتباهات محاسباتی باشه، اصلا 10 کیلو باشه، 10 برابر شده، یعنی 900% رشد کرده. حالا گوشت قرمز و گوشت ماکیان رو شما برید مقایسه کنید که چقدر رشد یا کاهش رشد داشته.
درسته.
این نشون میده که هم توی زیر بخش شیلات، چه بخش خصوصی چه بخش دولتی، بدون استفاده از یارانه ها و سوبسید ها چگونه داره فعالیت میکنه و مقبولیتش بین مردم چگونه شده. شاید به چشم نیاد، ولی واقعیت اینه که آمار داره به همون میگه، آمارهای ساختگی هم نه، آمارهای واقعی. ما تولیدمون مشخصه، وارداتمون مشخصه، صادراتمون هم مشخصه.
الان کدام یک از استانهای کشور ظرفیت بیشتری برای تولید آبزیان دارن؟
ما تمام استانهامون ظرفیت‌های بالایی دارن و تو تمام استانهامون پرورش آبزیان داریم.
خب خیلی
عالی. ما سابق بر این فقط به سمت صید می‌رفتیم، ولی طی 40 و چند سال اخیر آبزیان پرورشمون بسیار بسیار رشد کرده و دنیا اصلا داره به این سمت میره.
بله.
و سال 2050 میلادی صحبت بر این است که آبزیان نجات دهنده تأمین پروتئین حیوانی انسانه، به خاطر اینکه افزایش جمعیت و محدودیت منابع آبی و خاکی اینا باعث کاهش یا عدم کفایت تولید گوشت ها رو میده.
آقای تاجی هم سوال دارن.
چنان ظرفیت دارن؟
بفرمایید، خواهش میکنم.
آقای مهندس، فکر میکنم دو تا نکته این وسط وجود داره برای اون موضوعی که به هر حال ما افزایش مصرف رو اگر بخوایم داشته باشیم. یکی که حالا شما خودتونم تو صحبتتون اشاره کردید، یکی بحث ترویج این موضوع و که این ترویج باعث تغییر فرهنگ میشه کم کم.
بله.
که حالا یک بعدش مربوط به رسانه هاست و یک بعدش هم خود سازمان شیلات که باید توی این حوزه بیشتر به نظر من در واقع کارهای ترویجی انجام بده. و بحث دوم هم بحث دسترسی هستش. همچنان به نظر میاد که اونقدری که به هر حال سایر گوشت ها در دسترس مردم هست، این اونقدر که باید و شاید به چشم نمیاد و اون فرهنگ هم در کنارش
بله.
در واقع مزیده بر علت میشه. حالا به هر حال برای این دوتا مورد هم قطعا باید متولیان در واقع شیلات هم یه فکری بکنن، رسانه هم در کنارشون قطعا تلاش میکنن که این فرهنگ رو تغییر بده.
من این توضیح مختصری از کنم خدمت شما. چند بخش وجود داره توی افزایش سرانه مصرف و اقبال مردم به هر کالای غذایی یا غیر غذایی. یکی بحث اینه که من آبزیانش رو فقط عرض میکنم خدمت شما
ده.
ما باید آبزیان رو به ذائقه نزدیک کنیم در
درست.
کنار اینکه ذائقه رو به آبزیان نزدیک میکنیم، ذائقه رو به آبزیان نزدیک کردن لازمش اینه که ما بیایم ترویج رو داشته باشیم، ما بیایم به قول معروف سطح دسترسی یا همون امنیت غذایی رو براشون ایجاد کنیم. ولی بحث این که آبزیان رو به ذائقه نزدیک کنیم مغروم به صرف کردنشون هست، تنوع محصولات هست. ببینید الان شاید آشنایی داشته باشین، شاید هم نه، حالا مردم میشنون بدونن بهتره. ما الان محصولات آماده میل کردن داریم از آبزیان، همین جوان ها و نوجوان هامون به خاطر حالا تبلیغاتی که هست یا به خاطر نوع زندگی رو آوردن به غذای سریع آماده شو یا اصطلاحا فست فود.
بله.
الان سوخاری های مختلف، فست فود های مختلف، از ماهی هست که با هزینه خیلی اندکی بتونه تامین بشه.
آیه مهندس عیالی، حالا من با تجربه اینکه شما خیلی اشاره کردید در صحبتتون که گران هم نیست، از شما میخوام خواهش کنم چند تا نرخ هم برامون اعلام بفرمایید از انواع آبزیان، حالا ماهی باشه یا مدل دیگه، بفرمایید ارزون ترش رو حداقل بفرمایید.
یه مسئله که ما شاید چالشی که ما باش مواجه هستیم، ببینید گوشت قرمز هم از حالا گوسفند یا گوساله مشخصا یه قیمتی داره، نهایت چهار بخش میکنن، میگن مثلا فردتش اینقدر، یزدش اینقدر، کاملش اینقدر. مرغ هم همینطور. ولی آبزیان تنوع بسیار بالایی داره، از آبزیان دریایی و پرورشی زیر 100,000 تومان ما داریم، 40,000-50,000 تومان داریم، تا آبزیان 1,000,000 تومان. متاسفانه
کیلوی 1,000,000 تومان
حتی داریم. مثلا آبزیان ما الان سالمان نروژی که بعضا وارد میشه،
بله.
ما خودمون تولید نداریم، میبینه تورقه ایزن.
صدای شما قطع شد. سالمون نروژی رو فرمودید چه قیمته؟
خلوهاش 1,000,000 تومان، 1,000,000 خورده.
باید بالاتر باشه ها. این قیمتی که شما میفرمایید مربوط به سال گذشته است.
من حقیقت خودم مثلا استفاده نمی کنم.
بله. منم
چرا
سوال کردم، ولی سال گذشته بالای 1,000,000 تومان بود. حالا ما اینو کاری نداریم چون به هر حال تولید داخلی که نیست.
دریایی حتی بله. ما میریم سراغ سید.
بله. بیشتر قزلالا الان مردم مصرف میکنن، روند بازار دیگه.
بله.
مثلا یا مثلا همون سالمون های پرورشی.
بله. این سالمون ها یا همون قزلالا های پرورشی.
بله.
نژاد بالاتر که اینجا هستن ما داریم. از ببینید یه زمانی آبزیان بر اساس عرضه و تقاضا قیمتشون مشخص میشه. توی تابستون که مردم اقبال کمتری دارن میبینیم 130,000 تومان، 120,000 تومان، 140,000 تومان، تا جایی که پرورش دهنده ها معترض میشن آقا کسی استفاده نمیکنه، قیمتمون خیلی پایینه. توی 3-4 ماه انتهای سال باز هم فرهنگی که جا افتاده برعکس
بیشتر استفاده میشه. بله.
اینها میبینید اقبال بیشتری دارن، 200 تومان، 220 تومان فروخته میشن. عرضه و تقاضاست که قیمت رو داره مشخص میکنه.
بله. و اصولا ماهی شمال و ماهی جنوب کشور از نظر قیمتی تفاوتی ندارن؟
چرا قطعا تفاوت داره، هم از نظر
ماهی جنوب فکر میکنم یه مقدار گرون تره، درسته؟
هم از ببینید تنوع جنوب بسیار زیاده.
بله.
شما ماهی شیر دارید، ماهی ساکلا دارید، سرخو دارید، آشکو دارید،
شوریده دارید،
تبشک دارید، زمینکن دارید، هوور دارید، چیزهای مختلف دارید.
بله.
خب اینها قیمت‌های مختلفی دارن. اتفاقی که حالا در راستای فرمایش شما دارم اتفاقی که داره میفته توی یکی سال اخیر ما به شدت داریم استقبال میکنیم از کسایی که بیان رو پلتفرم های یا همون سکوهای الکترونیکی بیان بازار ایجاد کنن و دو تا کار خیلی قشنگ داره رو اندازه میشه، به اضافه این که همینجور مردم جستجو هم بکنن به شبکه های اجتماعی یا سایت هایی که هستن میبینن که وجود داره، حتی توی اپلیکیشن ها و پلتفرم هایی مثل توروب، مثل دیجیکالا.
حالا اسمش رو نمیخوایم بیاریم آقای مهندس. ببینید ما الان شما میخوایم بفرمایید که بانک اطلاعاتی تخصصی آبزیان هم وجود داره اگر کسی بخواد.
بله، بله،
مراجعه بکنه.
ولی یه کاری که حالا انشالله با توصیه رئیس سازمان و وزیر قرار شده انجام بشه، بحث ترویج بشه، ترویج جدید از راههای جشنواره‌های آبزیان مفصل‌تر برگزار بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شما. به هر حال ما هم امیدواریم که این بازار آبزیان همچنان پر رونق باشه و تحت کنترل و مدیریت شما و سایر مسئولین که مردم بتونن در سبد غذایی روزانهشون بگنجونن. متشکریم از شما که وقت گذاشتید برای این برنامه. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما. و لازمه که در این قسمت از برنامه شما رو دعوت کنم به شنیدن گزارشی که مربوط میشه به بانوی تلاشگر بجنوردی که با تلاش خودشون کارگاه سفال و سرامیک راه اندازی کردن، برای 5 نفر هم اشتغال ایجاد کردن. راه اندازی این کارگاه به دست بانوی جوان کارآفرین خانم سیمین جاهدی 8 سالی هست که اتفاق افتاده. با هم میشنویم.
علاقه‌مند به صنایع دستی و نقاشی است.
من حدود 6-7 سالی که تو کار سفال سرامیک هستم و چون که از نوجوانی خیلی علاقه داشتم به صنایع دستی و هنر، خب ادامه دادم تا الان.
خانم جاهدی کارآفرین بجنوردی که اینجا 0-100 کار رو خودشون انجام میدن.
کل تولید با خودمونه، از مرحله ریختگری که دوغاب توی قالب ها میریزیم، بعدش مرحله پرداخت و تمیز کردن کارها، پخت اول و بعدش هم نقاشی و لعاب زدن کارهاست.
خانم جاهدی کارآفرین بجنوردی حالا اشتغال زایی هم کرده.
چند سالی هست که تو کارگاه سفال سرامیک مشغول به کارم و اینجا کار منم پرداخته، که پرداخت شامل سنباده کشی و ابر کشی. و من این کارو دوست دارم چون کار بدون دردسریه، محیط شاد، آرامش داره.
من 3-4 ساله که پیش خانم جاهدی کار میکنم، با اینکه رشتم هنر نیست ولی خیلی علاقه داشتم به کار سرامیک و کار نقاشی رو من انجام میدم.
تمام ظرف هامون لاستر طلا میخورن و لاستر طلا که استفاده میکنیم 12% از طلای 24 عیار قیمتش خیلی بالاست، هر 1 گرمش تقریبا حدود 1,000,000 تومانه.
محصولات کارگاه سفال و سرامیک با توجه به سفارش مشتری ها تولید میشه.
90% کارهامون رو تو فضای مجازی میفروشیم، به گالری ها و شهرهای اطراف، حتی به کشور عمان و دبی هم فروش داشتیم و کار ارسال کردیم.
اگر از ما حمایت بشه و بتونیم تسهیلات بیشتری دریافت کنیم، خب مسلما میتونیم کارمون رو رونق بدیم و خانم های بیشتری اینجا کنار ما کار کنن.
خانم جاهدی یکی از 340 کارآفرینی است که امسال از حمایت های صندوق کارآفرینی برخوردار شده. در این کارگاه ماهانه بیش از 1,000 قطعه انواع سفال و سرامیک تولید میشه.
خیلی متشکریم از همکارانمون در استان خراسان شمالی که زحمت کشیدن برای ارسال این گزارش. میپردازیم به ادامه خبرها. گام نخست ایجاد سامانه اطلاعات سرمایه‌گذاری برداشته شد. آقای تاجیک بفرمایید.
خواهش می‌کنم. یکی از تکالیفی که دولت داره تو بحث تأمین مالی تولید و در قانون بهش اشاره شده این هستش که زیرساخت‌های سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری رو برای سرمایه‌گذاران فراهم کنه. خب الان وزارت امور اقتصادی و دارایی در واقع به استناد این قانونی که عرض کردم آیین‌نامه اجرایی ایجاد و راهبری سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور رو در واقع پیشنویسش رو تهیه کردن که قرار هستش که به تصویب برسه و انشاءالله اجرایی بشه. ولی اگر بخوام بدونیم که در واقع اهداف راه اندازی این سامانه چی هستش، این سامانه مورد نیاز سرمایه گذاران و سیاست گذاران هستش و قراره که اطلاعات جامع و بروزی از سرمایه گذاری برای اینکه برنامه‌ریزی تسهیل بشه، ارتقاء رقابت پذیری در فضای سرمایه‌گذاری و پایش و ارزیابی فضای سرمایه‌گذاری کشور و همینطور کمک به تشویق و هدایت هوشمند و هدفمند جریان سرمایه‌گذاری کشور داشته باشه. خب قطعاً اگر که در واقع سرمایه‌گذارانی که ایرانی هستند، چه خارج از کشور چه داخل کشور، بخوان بدونن که در کدوم صنایع در کدوم شهرها میتونن سرمایه‌گذاری کنن، اگر یک در واقع راهنمای جامعی در اختیارشون باشه، قطعاً هم تشویق میشن، همین که به راحتی میتونن متوجه شن که در کدوم صنعت سرمایه‌گذاری کنن که بازدهی بیشتری براشون داره یا متناسب با شغل یا حرفه‌ای که دارن هستش. و همه اینها به نظر میاد که انشاءالله وقتی که این در واقع سامانه ایجاد شه، قطعاً در واقع ما شاهد افزایش سرمایه‌گذاری
حتماً
کشور خواهیم بود.
اثرات مثبتش رو هممون انشاءالله می‌بینیم. می‌پردازیم به تصویب و ابلاغ وام مسکن روستایی که مدت‌ها صحبتش هست و ظاهراً دیگه ابلاغ شده به بانک‌ها، درسته؟
بله، خب دولت در واقع مصوبه نهایی ابلاغ وام مسکن روستایی رو که از گذشته 350 میلیون بود و الان مصوبه جدید 400 میلیون رو ابلاغ کردن. از این به بعد الان بانک مرکزی موظف است که طی یک بخشنامه این رو به شبکه بانکی ابلاغ بکنه.
بله.
و تو اون بخشنامه مشخص میشه که کدوم بانک ها قرار هستش که این در واقع تسهیلات وام مسکن روستایی رو بدهند و با چه شرایطی، که احتمالاً تقریبا همون شرایط گذشته است، فقط اینکه عددش 50 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. به هر حال با توجه به افزایش هزینه هایی که هستش و به نظر میاد که به هر حال کمک خوبی هستش به روستایان عزیزی که میخوان در واقع
بتونن راحت ازش استفاده بکنن و بگیرن
توسعه بدن. بله.
و 2.5 میلیون بهره بردار کشاورزی سرشماری شدن. حالا نمیدونم این آمار چقدر دقیقه.
بله، خب مرکز آمار اعلام کرده بود که در آبان و آذر قرار هستش که در واقع سرشماری کشاورزی رو در تمام کشور انجام بده. الان سخنگوی ستاد سرشماری در واقع یک آماری اعلام کرده که تا الان 35 روز از زمان سرشماری گذشته و در این 35 روز 63% در واقع مناطقی که در واقع تحت پوشش کشاورزی هستن و در اونها داره کشاورزی و دامپروری صورت میگیره تا الان سرشماری شدن و طی این آمار 2.5 میلیون فردی که در این حوزه کشاورزی و دامپروری مشغول به کار هستند اطلاعاتشون گردآوری شده. حالا اعلام کردن که در واقع سرعت فعالیت و روند سرشماری خوب هستش، ولی به هر حال ما هم از رسانه اعلام میکنیم که عزیزانی که تو شهرهای مختلف هستن و همچنان هنوز سرشماری انجام نشده، به هر حال همکاری کنن که انشاءالله اطلاعاتشون رو بتونن دقیقتر در اختیار مرکز آمار بذارن که به هر حال بعدن در گزارشات در زمانی که تسهیلاتی بخوام بدن، در زمانی که به هر حال اسناد و مسائل مختلفی که مرتبط با کشاورزی هستش شاملشون میشه، بتونن از این در واقع امکانات بهره مند بشن. و
خیلی متشکرم. خیلی کوتاه میپردازیم به انتشار فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی از امروز.
بله، فیش حقوقی بازنشستگان که در واقع از ماه گذشته با اون افزایشی که در نظر گرفته شده بود پرداخت شد، اما فیش حقوقی همچنان بارگذاری نشده بود. الان از امروز فیش حقوقی بارگذاری میشه و حقوقی که حقوق آذر ماه بازنشستگان هست از 20 تا 30 واریز میشه. بر اساس این فیش حقوقی جدید و با اعدادی که در اون متناسب سازی در نظر گرفته بودن، به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی واریز خواهد شد.
البته ما هنوز هم پیامک داریم که نوشتن که چرا ما با تفاوت متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز صورت نگرفته و به حسابشون نرفته.
اون چیزی که خود سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده بود قرار شد که از آبان ماه، یعنی ماه گذشته، این اتفاق بیفته و در ماه آذر هم که دیگه فیش هم که بارگذاریشه، یعنی دیگه به هر حال قطعیه دیگه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما و همدور حضورتون آقای تاجیک در برنامه. و از شما شنوندگان عزیز هم برای همراهی تا پایان برنامه بسیار متشکرم. روز خوش، خدا نگهدار.